اینجا مشهد مقدس، آغاز نشرات صبحگاهی رادیو تاجیکی. به نام خداوند بخشنده مهربان، عرض ادب و سلام و احترام دارم حضور شما شنونده های عزیز و ارجمند، عزیزان همراه گرانقدر. درود بر شما که قصد همراهی دارید. نوشین مجاب هستم، گوینده و تهیه کننده در خدمت شما بزرگواران. در چهارشنبه 13 ماه اسفند سال 1399 هجری شمسی، 19 ماه رجب سال 1442 هجری قمری و 3 مارچ 2021 میلادی، ما و شما و گفتارهای رادیو تاجیکی در آغاز برنامه ها با هم گوش جان می سپاریم. به تلاوت آیاتی از کلام خدا همراهی بفرمایید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأت بها إن الله لطيف خبير. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما إن ذلك من عزم الأمور. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور. إن الله لا يحب كل مختال فخور. صدق الله العلي العظيم.
به نام خداوند بخشنده مهربان. فرزندم، بدان که خداوند اعمال خوب و بد مردم را هرچند به مقدار خردلی که در میان سنگ قرار گیرد یا در آسمان ها و در زمین پنهان شده باشد، همه را به حساب می آورد. البته خدا به تمام جزئیات امور آگاه است. فرزندم، نماز به پادار و امر به معروف و نهی از منکر کن، و اگر در این راه رنج و زحمت به تو رسید، صبر و استقامت داشته باش که این نشانه از میراسیخ و لازمه اراده قوی در کار هاست. هرگیز با خود پسندی و تکبر روی از مردم مگردان و با غرور در روی زمین راه مرو، که خدا هیچ متکبر و خودخواه را دوست ندارد. راست گفت خداوند بلند مرتبه.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة يا كأفضل ما سليت على أحد من أوليائي.
دوستان عزیز شنونده، به صبحگاه رادیو تاجیکی در روز چهارشنبه خوش آمدید. تقویم تاریخ را داریم، تکرار فرهنگنامه، تکرار راه رستگاری و بخش پایانی هم بخش سیاسی است. اینک دعوت میکنم شنونده تقویم تاریخ امروز باشید.
به نام خدا. دوستان عزیز و ارجمند سلام، صبح شما بخیر. من شهلا شایسته به اتفاق دیگر همکارانم با گفتار تقویم تاریخ در خدمت شما هستیم. امروز چهارشنبه 13 اسفند سال 1399 هجری خورشیدی برابر با 19 رجب سال 1442 هجری قمری و مطابق با 3 مرت سال 2021 میلادی است. 1433 سال پیش در روز 19 رجب سال 9 هجری قمری غزوه تبوک میان مسلمانان و لشکر روم رخ داد. غزوه تبوک از آخرین جنگ های پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم به شمار می رود. دلیل آغاز غزوه تبوک آن بود که کاروان تجاری شام به پیامبر اسلام خبر داد که پادشاه روم لشکری مجهز کرده و عازم مدینه است. از این رو رسول خدا فرمان داد مسلمانان از دور و نزدیک آماده جنگ شوند. با وجود دوری راه، فصل گرما، دوره برداشت محصول و سختی مسیر، اکثر مسلمانان برای جنگ آماده شدند. سرانجام لشکر 30,000 نفری اسلام به میدان جنگ رسیدند، ولی از سپاه روم اثری نیافتند. در این غزوه هرچند جنگی رخ نداد، ولی شوکت اسلام، فداکاری مسلمانان و آمادگی آنها در برابر کفر به نمایش درآمد. همچنین به این جنگ غزوه فازهه به معنی رسوا کننده نیز گفته می شود، زیرا جمعی منافق مسلمان نما در این سفر رسوا شدند. پانصد و دوازده سال پیش در روز 19 رجب سال 930 هجری قمری شاه اسماعیل صفوی درگذشت و شاه طهماسب بر تخت سلطنت نشست. شاه اسماعیل صفوی در هنگام مرگ 38 ساله بود و 24 سال از پادشاهی وی می گذشت. جسد اسماعیل اول را به اردبیل آوردند و در آرامگاه شیخ صفی الدین اردبیلی به خاک سپردند. شاه اسماعیل به محض آنکه بر تخت سلطنت نشست، مذهب تشیع را در ایران کیش رسمی قرار داد و دولتی نیرومند به وجود آورد. پس از مرگ شاه اسماعیل، پسرش طهماسب اول که 11 سال داشت، بر اریکه قدرت تکیه زد. سیصد و هجده سال پیش در روز سوم مارس سال 1703 میلادی رابرت هوک دانشمند انگلیسی درگذشت. وی در سال 1635 میلادی در منطقه‌ای در جنوب انگلستان به دنیا آمد. هوک به مطالعه و آزمایش در زمینه فیزیک پرداخت و ابزار متعددی را اختراع و اصلاح کرد. از جمله وی با میکروسکوپ کامل شده خود توانست برای اولین بار واحد بنیادین موجودات زنده را ببیند و آن را سلول نامید. هوک در سال 1665 اثر بزرگ خود میکروگرافیا یا ذره‌نگاری را منتشر کرد و در آن تصویرهای جالبی از موجودات ریز ذره‌بینی را رسم کرد. رابرت هوک در علم هواشناسی نیز یافته‌های جدیدی به دست آورد. از اختراعات این دانشمند در این زمینه میتوان به بادسنج، هواسنج ساعتی، بارانسنج و رطوبتسنج اشاره کرد. وی ساعت‌های مچی کوچکتر و دقیق‌تری ساخت و برای برخی کارهای نجومی نیز وسایلی ساخت. هوک در سن 68 سالگی درگذشت. و 165 سال پیش در روز 13 اسفند سال 1235 هجری خورشیدی شهر هرات در شمال غربی افغانستان کنونی از ایران جدا شد. این شهر و نواحی اطراف آن از گذشته دور به جز دوره‌های کوتاه بخشی از ایران بود. با گسترش نفوذ و حضور انگلیس در شبه قاره هند، این دولت تحریکاتی را برای جدایی هرات از ایران انجام داد و در این زمینه حاکم کابل و قندهار هرات را تصرف کرد. در زمان ناصرالدین شاه قاجار، نیروهای ایرانی هرات را محاصره کردند و آن را در سال 1235 هجری خورشیدی به ایران بازگرداندند. در این زمان دولت استعمارگر انگلیس که سیاست خود را در آستانه شکست می دید، نیروهای خود را به جنوب ایران گسیل داشت و چند شهر را علی‌رغم مقاومت‌های مردمی اشغال کرد. فرانسه میان دو دولت وساطت کرد و دولت ایران که توانایی مقابله با نظامیان انگلیسی را نداشت، ناچار بر اساس معاهده پاریس پذیرفت که از هرات عقب نشینی کند و این شهر و مناطق اطراف آن رسماً از ایران جدا شد. دوستان عزیز و ارجمند، این بود تقویم تاریخ امروز چهارشنبه 13 اسفند سال 1399 هجری خورشیدی برابر با 3 مرد سال 2021 میلادی. از همراهی شما بزرگواران سپاسگزاریم.
دوستان عزیز شنونده، دعوت میکنم تکرار برنامه فرهنگنامه را همراهی بفرمایید.
چون شکر شیرین و چون گوهر زبانی فارسی است، فارسی فرهنگ و آیین و نشانی فارسی است.
بر سر یاران افغان و بلوچ و آذری شاخ پربالی زبانی پرتوانی فارسی است.
وحدت کرد و لور و تاجی در ایران زمین از زبانی مشترک با دودمانی فارسی است.
فرهنگ نامه، کاری از گروه فرهنگ و ادب رادیو تاجیکی صدای خراسان.
به نام یاد خدا. سلام شنوندگان عزیز و ارجمند، در این لحظه بنده سیدزاده با اتفاق دیگر همکارانم گفتار دیگر از سلسله برنامه های فرهنگ نامه را از بخش تاجیکی صدای خراسان تقدیم حضورتان میکنیم و دعوت میکنیم که تا انتهای این برنامه نیز همچنان با ما همراه باشید. و هم عزیزان، در گفتار این ساعت به شرح و بررسی چنین مطلب ها میپردازیم. گزارش از 13 جشنواره هنرهای تجسم فجر و نشست استادان زبان و ادبیات فارسی به صورت ویدیو کنفرانس در پکن. سیزدهمین جشنواره هنرهای تجسمی فجر که روز 18 بهمن ماه برابر با 6 فوریه در تهران افتتاح شده بود، روز 30 بهمن ماه برابر با 18 فوریه به کار خود پایان داد. بازدید از نمایشگاه این جشنواره به صورت حضوری و با رعایت پروتکل ها و همچنین مجازی امکان پذیر بود. و هم اکنون مطلبی را در این زمینه تقدیم حضورتان میکنیم. یکی از رویدادهای هنری که به مناسبت 42 سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی در ایران برگزار شد، 13 جشنواره هنرهای تجسمی فجر بود که از سال 2009 همه ساله در ایام سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی برپا می شود. در این جشنواره هنرمندان در رشته های همچون طراحی، نقاشی، نگارگری، خطاطی، سرامیک، عکاسی، کاریکاتور، گرافیک، مجسمه، تصویرسازی، معماری، چیدمان و هنرهای جدید شرکت کردند. هدف از برگزاری جشنواره تجسمی فجر تشویق هنرمندان به سمت شیوه های معاصر خلق آثار تجسمی، معرفی و نمایش نمونه های از برترین و جدیدترین آثار هنرمندان ایرانی و نمایش دستاوردهای خلاقانه هنری، ایجاد فضای گفتگو میان اهالی جامعه هنرهای تجسمی کشور و ایجاد زمینه برای رشد هنر معاصر ایران عنوان شده است. توبای زرین نام بخش اصلی جشنواره هنرهای تجسمی فجر بود که به شکل رقابتی برگزار شد. بنابر اعلام دبیرخانه جشنواره تجسمی فجر، امسال زنان پیشتاز شرکت در جشنواره تجسمی فجر بودند و بیشترین آثار ارسالی به ترتیب از استانهای تهران، اصفهان و خراسان رضوی و همچنین البرز به جشنواره رسید. در این دوره نزدیک به 8000 اثر از 3242 هنرمند به دبیرخانه ارسال شد که نسبت به سال گذشته رشدی 7% تعداد شرکت کنندگان و رشدی 30% تعداد آثار رسیده را شاهد بودیم. محسن حسنپور تصویرگر ایرانی و عضو شورای سیاستگزاری 13 جشنواره هنرهای تجسم فجر در ارزیابی برگزاری این دوره از جشنواره گفت: حرکت جشنواره تجسم فجر و عملکرد آن در این چند ساله بسیار خوب و مثبت بوده است. گرایش هایی که نسبت به هنرها و به ویژه هنرهای نوین داشته قابل تحسین است. در این نمایشگاه با آثار کم نظیر و فوق‌العاده خوب از نسل جوان روبرو بودیم. از هنرمندانی که تنها 2 دهه از عمرشان گذشته آثار میتواندید که بسیار تاثیرگذار است و این دستاورد را باید تبریک گفت. البته این اقدام است که از 3-4 سال پیش آغاز شده است، اما امسال ثمری این نهالی کاشته شده را توانستیم ببینیم. آقای حسنپور ادامه داد: در بسیاری از جشنواره های تخصصی که در خود ایران هم برگزار می شود اغلب یک محور موضوعی دارند، اما این جشنواره این طور نیست و هنرمندان می توانند با هر موضوعی که کار کنند. البته گاهی اوقات شاید بد نباشد که برای جوانان چالشی را به وجود بیاوریم، چالشی که می توان از شعرها، داستانها، اساطیر و غیره الهام گرفته شود. باید توجه کنیم که بسیاری از هنرمندان تمایل دارند که در جشنواره های تخصصی شرکت کنند و افراد جدید که به این جشنواره می آیند آرزو دارند که به بازار کار هم برسند. البته می توان با انجمن ها و مکان های آموزشی تعامل بیشتری داشت تا دانشجویان با آمادگی بیشتر وارد جشنواره شوند و خیالشان هم راحت باشد که کاری آنها به حد از پختگی رسیده که می توان آینده شغلیشان را هم تحت تاثیر قرار دهد. باید گفت این سال در بخش تجلیل از مفاخر هنرهای تجسمی در جشنواره هنرهای تجسمی فجر از 9 نفر از اساتید رشته های مختلفی هنرهای تجسمی تجلیل شد. هنرمندانی که در 13 جشنواره هنرهای تجسمی فجر مورد تجلیل قرار گرفتن عبارتند: جعفر نجیمی، هنرمند پیشکسوت و فعال در رشته مجسمه و سرامیک، احمد عبدالله نیا، هنرمند پیشکسوت و فعال در رشته کاریکاتور، سعید رزاقی، هنرمند پیشکسوت و فعال در رشته تصویرسازی، گارنیک در هاکوپیان، هنرمند پیشکسوت و فعال در رشته نقاشی، خشایار قاضی‌زاده، هنرمند پیشکسوت و فعال در رشته نگارگری، احمد آقاقلی‌زاده، هنرمند پیشکسوت و فعال در رشته گرافیک، یعقوب آژند، پیشکسوت و فعال در رشته پژوهش، محمد حسین حیدری، هنرمند پیشکسوت و فعال در رشته عکاسی و محمد سلحشور، هنرمند پیشکسوت و فعال در رشته خوشنویسی. 167 اثر از 67 هنرمند در رشته های مختلف هنرهای تجسمی در بخش ستارگان 13 جشنواره هنرهای تجسمی فجر روی دیوار رفته و در معرض دید علاقمندان قرار گرفت. همچنین در 13 دوره از جشنواره هنرهای تجسمی فجر بخش ستارگان جهانی هنر ایران هم در نظر گرفته شده بود. این بخش شامل ایرانی آثار هنرمندانی بود که خارج از ایران در جشنواره ها طی سالهای 2019 و 2020 جایزه گرفته بودند. احمد وکیلی دبیر هنری نمایشگاه چاپ دستی 13 جشنواره هنرهای تجسمی فجر درباره نحوه برگزاری این بخش از جشنواره گفت بخش چاپ دستی این دوره از جشنواره به صورت فراخوان نبود بلکه با دعوت از پیشکسوتان و نامداران این عرصه که قریب به 20 نفر هستند شکل گرفت و نمایشگاه از آثار این هنرمندان برگزار شد و ادامه داد در کنار این بخش دو نمایشگاه تبادل چاپ نیز داشتیم. در واقع دو گروه به صورت خصوصی و بدون اسپانسر و صرفاً از روی علاقه این تبادل را صورت دادن که میان هنرمندان ایرانی و بلژیکی و هنرمندان ایرانی و هنرمندان از کشورهای دیگر انجام گرفت و حدود 60 اثر در این بخش عرضه شد. و نکته پایان این که هنر معاصر ایران به همت هنرمندان جوان و حمایت هنرمندان پیشکسوت با جریان مؤثر و مهم در فرهنگ امروز ایران بدل شده است. هنرهای کلاسیک همچون نقاشی، مجسمه‌سازی و سفال در همراهی و گفتگوی علمی با دیگر شاخه ها و رسانه های نوین هنری بستر تازه از بیان هنری ایجاد و در فهم و تعریف رسانه های هنری دریچه های جدید گشوده است. شنوندگان عزیز و ارجمند، گفتار فرهنگنامه را از بخش تاجیکی صدای خراسان میشنوید و دعوت میکنیم که تا انتهای این گفتار همچنان با ما همراه باشید. اخیراً نشست استادان زبان و ادبیات فارسی با حضور استادان چینی و ایرانی به صورت ویدیو کانفرانس در پکن برگزار گردید. در این زمینه گزارش همکارمان محمد رضا خالق وردی را با هم میشنویم.
نشست اساتید زبان و ادبیات فارسی با حضور استادان چینی و ایرانی به صورت ویدیو کانفرانس برگزار شد.
دانشگاه اقتصاد و تجارت بین‌المللی که در سال 1951 تأسیس گردیده، یکی از مهمترین دانشگاه‌های چین به شمار رفته و رشته‌های علوم مدیریت بازرگانی، حقوق و فرهنگ به فعالیت می‌پردازند.
این نشست با هدف آشنایی فعالیت‌های استادان در زمینه زبان و ادبیات فارسی و همچنین راهکارها و آسیب شناسی در جهت آموزش بهتر صورت گرفت.
از دانشگاه پکن نوشته شده بود و به عنوان تنها منافع آموزشی دانشگاه‌های چین برای معرفی تاریخ ادبیات فارسی مورد استفاده قرار می‌گرفت.
دست‌ها مثل دارای تاریخ خاورمیانه، ادبیات شرقی و تاریخ کشورهای خاورمیانه را هم به عنوان درس عمومی برای همه دانشجویان این دانشگاه برگزار کرده ایم.
امیدوار هستیم که با این وبینارها و نشست‌های گوناگون که صورت می‌گیره با شناخت وضعیت موجود بتوانیم یک خطی رو ترسیم بکنیم که بیش از گذشته به هم به گسترش به ترویج زبان فارسی بیانجامد و خوشبختانه کمیت و کیفیت رشته‌های زبان ادبیات فارسی در سال‌های گذشته این رو بر ما می‌نماید که چینیان بسیار علاقمند هستند که در این هم سرمایه‌گذاری بکنند و هم برنامه‌های خوبی داشته باشند.
در این وبینار 4 گروه از زبان و ادبیات فارسی از دانشگاه‌های شانگهای، اقتصاد و تجارت، دانشگاه مطالعات شماره 1 و مطالعات زبان‌های خارجی پکن حضور داشتند.
بیش از 300 دانشجوی چینی در رشته زبان و ادبیات فارسی در 13 دانشگاه چین مشغول به تحصیل هستند. محمد رضا خالق وردی، خبرگزاری صدا و سیما، پکن.
دوستان عزیز، شنونده در همین جا گفتار فرهنگنامه را از بخش تاجیکی صدای خراسان با پایان میبریم. از همراهی شما عزیزان سپاسگزاریم و تا برنامه‌های بعدی خداوند یار و نگهدار شما.
دوستان خوبم، تکرار راه رستگاری تقدیمتان می‌گردد.
صدای خراسان تقدیم می‌کند.
راهی رستگاری،
برنامه‌ای پیرامون اخلاق، معنویت و معرفت بشری در پرتو آموزه‌های الهی.
بسم الله الرحمن الرحیم. عزیزان شنونده سلام، من علی رضا جاودانی، تهیه کننده و گوینده برنامه راه رستگاری، در خدمت شما فرهیختگان ارجمند هستم. عزیزان، بدون تردید سازندگی درونی انسان و اصلاح و تهذیب جان و روح او در سعادت و کمال فردی، اجتماعی، مادی و معنوی او نقش اساسی دارد، به طوری که اگر انسان تمام مرزهای دانش را در نوردد و تمام جهان طبیعت را به تسخیر خیش درآورد، اما از تسخیر نیروهای ویرانگر درون خود ناتوان باشد، از رسیدن به قله سعادت و کمال باز خواهد ماند. به همین دلیل تمام پیشرفت‌های علمی و صنعتی در صورتی که با اصلاح درون انسان همراه نباشد، مانند کاخ سر به فلک کشیده است که بر فراز قله آتشفشان بنا شده باشد. بنابر این تربیت روحی و اخلاقی انسان برای هر جامعه‌ای و در هر عصر و زمانی امری ضروری و حیاتی است. برخی جوامع به اصطلاح پیشرفته و زورگوی امروزی، تمدن جز چپاول، غارت، جنایت و کشتار ملت‌های مظلوم و خفه کردن هر گونه ندای عدالت‌خواهی و حق طلبی معنای دیگری ندارد. البته آثار و مراتب سقوط اخلاقی و انسانی تنها به گسترش روزافزون ظلم و جنایت صاحبان زور و زر در حق ملت‌های مظلوم جهان محدود نمی‌شود، بلکه در اعماق همین کشورهای به ظاهر پیشرفته، مرگ ارزش‌های اخلاقی سبب بروز بحران‌های عظیم فردی و اجتماعی شده و قامت انسان‌های عصر کنونی را در هم شکسته است. بی‌توجهی به ارزش‌های اخلاقی منحصر به دنیای غرب نیست، بلکه متأسفانه در میان برخی ملت‌های اسلامی هم رنگ باخته و نشان قابل توجهی از پایبندی به مکارم اخلاقی دیده نمی‌شود. این در حالی است که در گذشته در برابر انحطاط اخلاقی دنیای غرب، شعار جامعه اسلامی این بود که اول اخلاق ما، بعد تمدن آنها، و این ادعا بیانگر این رسالت بزرگ دنیای اسلام است که ما به تعبیر قرآن باید شاهد و الگوی دیگران در رفتار و کردار خودمان باشیم. یعنی در عمل باید ارزش‌های اخلاقی را به جهان نشان دهیم و به آن عینیت ببخشیم. بنابراین مسئولیت بسیار خطیری بر عهده تک تک مسلمانان است تا برای تجدید حیات ارزش‌های اخلاقی و انسانی بکوشند. انسان به منزله تابلوی نقاشی نفیس و گرانبهایی است که باید خطوط و برجستگی‌های شاخص آن را بشناسد. تنها در این صورت است که در حفظ و نگهداری آن با تمام توان می‌کوشیم تا کوچکترین آسیبی به آن نرسد. همچنان که آثار نفیس هنری را در موزه‌های معروف جهان با رعایت تمام نکات ایمنی و حفاظتی نگاهداری می‌کنند تا از گزند آسیب‌ها در امان بماند. اکنون جای طرح این سوال است که ویژگی‌های برجسته و منحصر به فرد تابلوی گرانسنگ انسان چیست؟ خدای زیبا آفرین هستی در این باره در سوره تین این گونه سخن میگوید: و تین و زیتون و طور سینین و هاذ البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. در مورد احسن تقویم گروهی از مفسران گفتند یعنی خدا انسان را از هر نظر موزون آفرید، چه در بعد جسمی و چه در ابعاد روحی و عقلی. به بیان دیگر خدای بزرگ در ساختار وجودی انسان هر گونه استعدادی را قرار داده است تا بتواند قله‌های هر گونه رشد و کمالی را فتح کند. باز آفریدگار هستی برای آنکه این حقیقت را مورد تأکید قرار دهد در فراز دیگری از قرآن اینگونه می فرماید: پس بزرگ و پربرکت است خدایی که بهترین و زیباترین خلق کنندگان است. فتبارک الله و احسن الخالقین.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. عرض شود که در ادامه مباحث اخلاقی، اگر ما علم تنها داشته باشیم و ایمان در کنار اون نباشد، آسیب‌ها و خلاصه خسارت‌های جبران ناپذیر رو به دنبال خواهد داشت. کسی که علم داره ایمان نداره، مثلا دانش هستی رو دارد، چون ایمان ندارد این هستی رو میآید و در جای استفاده میکند که برای نابودی بشر از اون استفاده میکنه، برای نابودی بشر اون رو به کار میبره. و اگر ایمان تنها بوده باشد، علم نباشد، خب انسان به جایی نمیرسه، چون علم هست که انسان رو به بلندای سعادت میرساند. منتها همون جور که عرض کردیم، علم و ایمان هر دو باید بوده باشن تا ما رو به اون مقصد نهاییمون، تا قله های ترفیع سعادت ما رو نائل بکنن. خب ما در این رابطه چیکار بکنیم؟ از کی علم یاد بگیریم؟ آیا میشه از هر کسی گرفت؟ در این که آیا میشه از هر کسی علم رو گرفت و ازش استفاده کرد، قرآن هیچ منعی رو در اون نمیبینه. پیغمبر گرامی اسلام فرمود از الحکمت و ضالت المؤمن، حکمت و سخن حکیمان گمشده مؤمن هست. انسان مؤمن دنبال گمشده است، میره مطالب خوب رو، علم و دانش رو از هر کسی که حرف حق رو میزنه به درد به حساب به نفع بشر، اون علم به درد میخوره، اون رو میگیره استفاده میکنه. حتی اگر اما برعکسش، یعنی حتی اگر یک انسان مؤمنی حرف بناحق و باطلی گفته باشد که نه به درد خود انسان میخوره نه به درد جامعه بشری میخورد، انسان او رو استفاده نمی کند. پس حواسمون باشد که اسلام عزیز در رابطه فرهنگ دو تا بال رو در نظر گرفته، علم و ایمان رو، که این دو تا با هم دیگه وقتی با هم دیگه در حرکت بکنن و میتوانن ما انسان ها رو به قله های سعادت و ترفیع انسانی خودمون، اون چیزی که مد نظر الهی ماست که باید خلیفت الله در روی زمین بوده باشیم، این دو تا بال ما رو به اون هدف پروردگان تعال خواهند رساند ان شاء الله. اگر توفیقی بود باز هفته های آینده در محضر شما عزیزان و شنوندگان خواهیم بود. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
یکی دیگر از ویژگی های خاص آفرینش انسان آن است که خدای زیبا آفرین از روح خود پس از آنکه او را از هر جهت آراسته ساخت در انسان دمید. بر اساس این آگه در سرشت انسان گذشته از عناصر مادی که وجه اشتراک او با تمام موجودات است، عنصری ملکوتی و الهی وجود دارد که از تمام جهان هستی وی را برتر می سازد و آن روح الهی است که به انسان اصالت می بخشد. شنوندگان عزیز، به یاری خداوند بزرگ باز هم در این باره با شما سخن خواهیم. خداوند متعال نگهدار.
جان جان افزا باشین یا جنت المعوا باشین، این کیسین این کیسین؟
جان جان افزا باشین یا جنت المعوا باشین، ساقی خود ما باشین یا باده جانی باشین.
جان افزا هستین یا جنت المعوا هستین، ساقی خوب ما هستین یا باده جانی هستین، این کیستین این کیستین؟
جان جان افزا هستین یا جنت المعوا هستین، ساقی خوب ما هستین یا باده جانی هستین. شکر را ماندیم، سودای سر را ماندیم، این سیم و سر را ماندیم، شادی و آسانی استیم.
رستم من از خوف و رجا، عشق از کجا خوف از کجا، ای خاک بر شرم و حیا، هنگام پیشانیستیم
هنگام پیشانیستیم هنگام پیشانیستیم.
مطرب داوودم، آتش بزن در رخت دم، بردار بانگ زیر و بم، هنگام سرخانی است این،
هنگام سرخانی است این، هنگام سرخانی است این.
مطرب داوودم، آتش بزن در رخت غم، بردار بانگ زیر و بم، هنگام سرخانی است این،
هنگام سرخانی است این، هنگام سرخانی است این.
مست و پریشان تو هم، موقوف فرمان تو هم، اسحاق و قربان تو هم، کلید قربانی است این. مست و پریشان تو هم، موقوف فرمان تو هم، اسحاق و قربان تو هم، کنید قربانی سی.
گلهای سرخ و زرد این آشوب بردا برد این، در برد دریا گرد این، موسای عمرانی سی.
گلهای سرخ و زردین، آشوب بردا بردین، در غر دریا گردین، موسای عمرانی سین. هر جسم را جان می کند، جان را خدا دان می کند، داد سلیمان می کند، یا حکم دیوانی سی. موسای عمرانی
سی، یا نور سبحانی سی.
بسم الله ای روح البقا، بسم الله ای شیر لقا، بسم الله ای شمس الضحا، بسم الله ای عین الیقین.
بسم الله ای روح البقا، بسم الله ای شیر لقا، بسم الله ای شمس الضحا، بسم الله ای عین الیقین.
بسم الله ای روح البقا، بسم الله ای شیر لقا، بسم الله ای شمس الضحا، بسم الله ای عین الیقین.
بسم الله ای روح البقا، بسم الله ای شیر لقا، بسم الله ای شمس الضحا، بسم الله ای عین الیقین.
یاران صمیمی، شما همراه هستید با گفتارهای صبحگاه رادیو تاجیکی. دعوت میکنم همچنان با ما همسفر باشید.
گلبرگ به نام آنکه هر چه داریم از اوست، به وقت تنگی و تشویش دستگیر حضرت دوست. شهلا شایسته هستم. یاران همراه سلام. شخصی از اهل شام به قصد حج یا مقصد دیگر به مدینه آمد. چشمش افتاد به مردی که در کناری نشسته بود. توجهش جلب شد. پرسید: این مرد کیست؟ گفته شد: حسین ابن علی ابن ابی طالب است. سوابق تبلیغاتی عجیبی که در روحش رسوخ کرده بود موجب شد که دیگ خشمش به جوش آید و آنچه می تواند دشنام نثار حسین ابن علی علیه السلام بنماید. همین که هر چه خواست گفت و عقده دل خود را گشود، حضرت امام حسین سلام الله علیه بدون آنکه خشم بگیرد و اظهار ناراحتی کند، نگاهی پر از مهر و عطوفت به او کرد و پس از آنکه چند آیه از قرآن مبنی بر حسن خلق و عفو و اقماص قرائت کرد، به او فرمود: ما برای هر نوع خدمت و کمک به تو آماده ایم. آنگاه از او پرسید: آیا از اهل شامی؟ جواب داد: آری. فرمود: من با این خلق و خوی سابقه دارم و سرچشمه آن را می دانم. پس از آن فرمود: تو در شهر ما غریبی، اگر احتیاجی داری حاضریم به تو کمک دهیم، حاضریم در خانه خود از تو پذیرایی کنیم، حاضریم تو را بپوشانیم، حاضریم به تو پول بدهیم. مرد شامی که منتظر بود با عکس العمل شدیدی برخورد کند و هرگز گمان نمی کرد با این چنین گذشت و اغمازی روبرو شود، چنان منقلب شد که گفت: آرزو داشتم در آن وقت زمین شکافته می شد و من به زمین فرو می رفتم و این چنین نشناخته و نسنجیده گستاخی نمی کردم. تا آن ساعت برای من در همه روی زمین کسی از حسین و پدرش مبغوزتر نبود و از آن ساعت برعکس کسی نزد من از او و پدرش محبوبتر نیست. در پناه حضرت حق بدرود.
ساعت 5:15 به وقت ایران و 6:45 به وقت تاجیکستان. اینجا مشهد مقدس، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو تاجیکی. آغاز بخش سیاسی.
قدردانی رئیس جمهوری تاجیکستان از همتای چینی خود بابت اعلام آمادگی این کشور برای ارسال رایگان واکسن کرونا. ایجاد 1,600,000 فرصت شغلی از 8 سال گذشته تا کنون در تاجیکستان. و محکوم شدن فرزند محمد مراد آدینایف، معاون حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان، و 6 سال زندان. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر حضرت محمد و آل محمد و با عرض سلام حضور شما عزیزان شنونده. این جانب قاسمی هستم، گوینده اخبار این ساعت از رادیوی تاجیکی صدای خراسان، و اکنون توجه شما عزیزان را به طور زنده و مستقیم به مشروع خبرهای این ساعت جلب میکنم. رئیس جمهوری تاجیکستان از همتای چینی خود بابت اعلام آمادگی این کشور برای فرستادن رایگان واکسن کرونا قدردانی کرد. امام علی رحمان در تماس تلفنی با شی جین‌پینگ همچنان درباره گسترش همکاری اقتصادی و تجاری، ترویج تجارت الکترونیکی، حمل و نقل، موضوعات امنیتی، کشاورزی، علمی و فرهنگی میان تاجیکستان و چین برای کاهش پیامدهای گسترش ویروس کرونا تبادل نظر کرد. رئیس جمهوری تاجیکستان با اشاره به رشد اقتصادی و علمی چین در سالهای اخیر و ریشه‌کن کردن فقر در این کشور، استفاده از تجربه های پکن را در این زمینه خواستار شد. همچنین در این گفتگوی تلفنی موضوع رئیس دوره تاجیکستان بر سازمان همکاری شانگهای و برگزاری نشست سران کشورهای عضو در دوشنبه به مناسبت 20 سالگرد تأسیس این سازمان بررسی شد. بر اساس اطلاعی اداره آمار تاجیکستان، در ینوری امسال 387 کمک بشردوستانه به ارزش 26.3 میلیون دلار از 26 کشور به تاجیکستان وارد شده است، که چین با 38.4%، روسیه با 20% و هند با 13.3% بیشترین سهم را در فرستادن کمک های بشردوستانه به تاجیکستان داشتند. به مناسبت 30 سالگرد استقلال تاجیکستان، با کمک افراد نیکوکار، طرح‌های آبادانی و عمرانی زیادی در ناحیه یاوان با بهره برداری می‌رسد. در این گزارش توضیحات سوراب صادق‌زاده، معاون رئیس جماعت یاوان را می‌شنوید.
در ناحیه از جانب صاحبکاران و شخصان وطن‌دوست، ساختمان انشاءات تعینات گوناگون از جمله مهمانخانه، بناهای بلندآشیانه استقامتی، حمام و سرتراشخانه، بنگاه‌های طبی و سینخانه‌های علاوگی و میدانچه‌های ورزشی ادامه دارد. بخشیده به این جشن پرشکوه ملی، در 9 جماعت شهرک و دهات ناحیه 341 انشاءات دارای تعیناتش گوناگون به نقشه گرفته شده بود، که تا امروز الکی 290 عدد آن ساختن مورد بهره برداری قرار داده شدند.
در جمع شهرک اون ما 88 انشاءات در نقشه داریم و 70 انشاءات اون رو ما به استفاده دادیم. این هم باشد سرتراش خانه، آشخانه و خانه بلندوشونه استقامتی.
در برابر دیگر انشاءات مهم ساخته با استفاده دادن مؤسسه های تا مکتبی نو زمانوی و مجهز با ایونیت های ضروری، وسیله خوب است در سمت به تعلیم و تربیت فرا گرفتن نسل نو است. امتیاز های فراهم گردیده، دستگیری های دولتی و حس بلند وطن دوستی صاحبکاران را برای انجام تدبیرهای بودانی هواسمند کرده است. مورد ذکر است که دوامی سالهای صاحب استقلالی جهت تکمیل انفراستراکچر دهات، بهتر نمودن شرایط زیست اهالی و در همین زمینه با جای کار تامین نمودن اهالی، برنامه و استراتژی های مشخص عملی کرده شدند.
وزیر کار و مهاجرت تاجیکستان از ایجاد 1,600,000 فرصت شغلی در این کشور در 8 سال اخیر خبر داد. شیرین امانزاده گفته است که در این مدت با تلاش های وزارت کار و مهاجرت تاجیکستان 451,300 نفر در بخش های مختلف اقتصادی و تجاری این کشور مشغول به کار شدند. همچنین با اتکا به منابع بودجه حکومت تاجیکستان، نزدیک به 160,000 نفر دوره آموزش های فنی حرفه‌ای را فرا گرفتند. همچنین بیش از 36,000 نفر برای فعالیت در بخش خصوصی 12 میلیون سومانی قرض خود اشتغالی با سود پایین دریافت کردند. به گفته شیرین امانزاده، در سال 2020 برای افراد بیکار در این کشور 93,000 فرصت شغلی فراهم شده است. تعداد افراد شاغل در تاجیکستان همکنون به 2,463,400 نفر رسیده، که در مقایسه با سال 2019 بیش از 3.7% بیشتر می باشد. در شرکت تولید مواد لبنیاتی ناحیه وخش در جنوب تاجیکستان 12 مسئول از شیر تولید می شود. در این گزارش توضیحات سیف الدین مرزا، کارمند فنی این کارخانه را می شنوید.
کپیراتیوی تجارتی نفوذ وحش نیز فعالیتش را به راه مانده، زمین هایی در اختیار داشته اش را به طور عاقلانه و ثمره بخش استفاده می نماید. در این کارخانه برای استحصال محصولات گوناگون شیری، میوه های شهدبار، انگور و شفتالو نیز پرورش کرده می شود. کپیراتیوی مذکور همچنین 300 چاروای کلان شاخدار دارد. با استفاده از تخمه های سرحاصل، زیاد نمودن استحصال محصولات از نقشه های اصلی خواجگیداران محسوب می یابد. در کپیراتیوی تجارتی نفوذی وحش همچنین در دایره تطبیق نقشه چورابینی ها بخشیده به صنعت کنونی با سرعت مملکت، سیخ کارکرد شیر فعالیت می نماید، که تحت برند امیدی رسول 12 نوع محصولات شیری استحصال می نماید.
در کارخانه ما در یک روز یک تن شیر کارکرد می شود و 12 نوع محصولات را استحصال می نماید. قیمه، سمیتان، جرغو، کفیر، یوگو، تورو، تورجو، سیر استحصال می نماید.
مورد ذکر است که ساحه صنعت در رشد اقتصادی ملی نقش موثر داشته، تأسیس کارخانه های نو، مهیا کردن جای های کاری، افزون نمودن نامگوی محصولات رقابت پذیر و بلند برداشتن اقتدار صادراتی محصولات به نیکو احوالی مردم مساعدت می نماید.
حضران شنوانده، در این بخش از اخبار این ساعت اکنون توجه شما را به چند خبری کوتاه جلب میکنیم. زوکی زوکزاده وزیر رشد اقتصاد و تجارت تاجیکستان با محمد مرزا محمد رحیم معاون اول رئیس مجلس نمایندگان افغانستان در دوشنبه دیدار کردند. این دیدار راه های گسترش همکاری ها در بخش های مختلف ایجادی پایانه بین المللی ترابری در منطقه آزاد اقتصادی 5 در مرز افغانستان با مشارکت سرمایه گذاران افغانستانی بررسی شد. کارکنان اداره مویزیستی شهر کلا با هدف زیباسازی مکان های عمومی و افزایش فضای سبز 150 هزار اسکن حال در مناطق مختلف شهر کوشش کردند. باودر بابایف رئیس اداره مویزیست کلاب در این زمینه گفت این طرح در بیشتری ناحیه و رستاهای منطقه کلاب در حال اجرا شدن است. ولی ادیما معاونی وزیر خزانه‌داری دولت جو بایدن در پاسخ به پرسش اعضای کمیته مالی مجلس سنا گفت ایران فقط در صورت اثرگیری عهده‌داری های توافق هسته‌ای برجام باید از کاهش تحریم ها برخوردار شود. پیش از این جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا که خود از خروج ترامپ از برجام انتقاد میکرد گفته بود که غنی‌سازی اورانیوم در ایران متوقف نشود تحریم ها لغو نخواهد شد. صاحب نظری غیرشو سفیر تاجیکستان در برلین با مایکل زیبرت نماینده وزارت کارهای خارجه آلمان دیدار کرد. طرف ها در این دیدار درباره گسترش همکاری های دو جانبه بحث و تبادل نظر کردند. پروازهای خارجی از تاجیکستان به مقصد قزاقستان و افغانستان به نزدیکی اثر گرفته می شود. بر اساس برنامه شرکت هواپیمای سامان ایر تاجیکستان در هفته در هر کدام از این مسیرها یک پرواز رفت و برگشت انجام می دهد. مخالفان دولت در شهرهای مختلف قزاقستان تظاهرات اعتراضی برگزار کردند. در این تظاهرات که به دعوت مختار ابلیازوف مخالف تبعیدی دولت قزاقستان انجام شد، اعتراضگران اصلاحات و آزادی زندانیان سیاسی را خواستار شدند. بل تولید کننده اصلی تقلبی در ناحیه دوشتی ولایت صبح تاجیکستان دستگیر شد. شهریار قاسم ساکن دهه راس راود اصلی تقلبی را به 3 برابر قیمت میفروخت و برای این مجرم بر اساس مقررات ماده 294 قانون مجازات تاجیکستان پرونده قضایی تشکیل شده است. فرمانده کل ارتش جمهوری اسلامی ایران در مراسم دانش آموختگی دانشکده فرماندهی و ستاد ارتش گفت ارتش ریشه در دفاع مقدس و دفاع از حریم اهل بیت دارد و نباید اجازه دهیم هیمنه فروریخته نظام سلطه دوباره احیا شود. امیر سرلشکر سید عبدالرحیم موسوی تاکید کرد ملت ایران بیش از 40 سال است که پنجه در پنجه نظام سلطه دارد و او را در عرصه های مختلف زمینگیر کرده است. این رویاری بیش از 40 ساله در همه عرصه ها و مؤلفه های قدرت جریان دارد و شما به عنوان رمز نماد مؤلفه قدرت نظامی که ماموریت دفاع از استقلال، حدود و مقررات نظام اسلامی و آرمان ها و ارزش های این ملت بزرگ را بر عهده دارید، وظیفه دارید که نگذارید هیمنه فروریخته نظام سلطه دوباره احیا شود. فرمانده کلی ارتش جمهوری اسلامی ایران افسود شما ماموریت دارید اجازه ندهید سرعت سقوط نظام سلطه و همپیمانان آن کند شود و برای اجرای موفقیت آمیز این ماموریت بزرگ در این شرایط تاریخی و در گام دوم انقلاب اسلامی مسئولیت سنگین ارتقای توان و آمادگی رزمی و تعالیم معنوی رسیدگی به وضع معیشت همرزمان و مافزایی بیش از گذشته برای شما الزام آور است. آزمون فروغ صبح دانای کتاب است با هدف ترویج کتابخانه بین قشرهای مختلف تاجیکستان برگزار می شود.
با افتخار جشن 30 سالگی استقلال دولتی در جمهوری تاجیکستان آزمون فروغ صبح دانای کتاب است برگزار می گردد که هدف آن ترغیب کتاب و کتابخانه در بین جامعه می باشد.
سرچشمه اساسی همه زندگی این کتاب است. بی کتاب پیش رفته ما نمی توانیم. در کدام دبستانی که نباشد، کدام مکتبخانه که نباشد و کدام مثال دانشگاه‌های عالی که نباشد، بچگان ما همه رو به کتاب آورده گیرند.
آزمون از روی 5 نامینات برگزار می شود: ادبیات کودکان و نورسان و آثار شفاهی، ادبیات کلاسیکی، ادبیات معاصر، ادبیات جهان، ایجاد نظم و نثر. اشتراکچیانی نامیناسیا ها با گروه های زیرین تقسیم می شوند. خوانندگانی مؤسسه های تحصیلات میانه عمومی و ابتدایی کسبی صنف های 10-11، دانشجویانی مؤسسه های تحصیلات میانه و عالی کسبی بکالاور و ماگستر ها، اسپیرانت و دکترانت ها و خادمان علمی و ادبی مؤسسه های علمی و ایجادی. آموزگاران همه زینه های تحصیلات، کارمندان فرهنگ و صنعت، کلانسالان و نمایندگان کسب و کار گوناگون. حکمان آزمون در هر یک نامیناسیا این سه طبقه رو به طور الهیده جدا می نمایند.
این تشبث یک سببی شد که ما به من بعدا می توانیم که حتی در سطح بین الملل برای نشان دادن سطح خوانش کتاب، من کتاب خوانی، بلند برداشتن سطح معرفت مردم، یعنی وارد این گونه آزمایش ها و یارگیری ها شویم.
برتریت آزمون مذکور در سال 2021 این است که غالبانی دور چهارم جای های یکم، دویم و سیم و برنده شاه جایزه بعد ختم مؤسسه تحصیلات میانه عمومی، میانه و عالی کسبی با اختصاص انتخاب کرده خود به آزمون به طریق رایگان با مؤسسه های تحصیلات میانه و عالی کسبی کشور قبول کرده می شوند.
دادگاه شهر حصار شیخ مصلح الدین فرزند محمد مراد آدنایف معاون حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان را به 6 سال زندان محکوم کرد. دادگاه اتهام شیخ مصلح الدین را اوباش اعلام کرده است. این در حالی است که یک مقاب دادگاه ناحیه رودکی محمد مراد آدنایف معاون حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان را به اتهام اوباشی و دعوت به افراطی‌گری به 14 سال زندان محکوم کرده بود. همچنین دادگاه حبیب الله رضایف پسر دیگری محمد مراد آدنایف را به پرداخت 58000 سومانی جریمه مالی به اتهام اوباشی محکوم کرد. نزدیکان خانواده آدنایف میگویند که پسران این چهره سیاسی مخالف دولت تاجیکستان قربانی فعالیت های سیاسی پدرشان شدند. گفته می شود در زمان اعلام حکم محمد مراد آدنایف فرزندانش در این دو دادگاه به بهانه محرمانه بودن پرونده به نمایندگان سازمان های غیر دولتی، رسانه خبری و اعضای خانواده آدنایف اجازه ورود به جلسه داده نشده است. کشاورزان ناحیه باباجان غفورف نسبت به کشتی سیبزمینی توجهی ویژه دارند. در این ناحیه قرار است 900 هکتار بذر سیبزمینی کشت شود. همچنین امسال قرار است در 280 هکتار از زمین های کشاورزی ناحیه باباجان غفورف و اینچنین ناحیه جامی در ولایت ختلان تاجیکستان سیبزمینی کشت شود. در روستای یکتوت این ناحیه هم 55 هکتار سیبزمینی کاشته شده است.
خوجگیداران و کشاورزان ناحیه در سمت تامین ساکنان با محصولات نیازی اول و از جهت اکولوژی تازه، با محنت صادقانه و تلاش های پیوسته تا امروز در همه شکل های خوجگیداری در مساحت زیاده از 500 گکتار کشت کارتوشکا گذرانیده اند. با دست آوردن موفقیت بیشتر، افزایش دادن استحصال محصولات گوناگون کشاورزی و قانونی سازی طلبات بازار استعمالی از هدف های اساسی کشاورزان ناحیه باباجان غفورف دانسته می شود. در برابر انتخاب تخمی مطابق با محیط زیست و حاصل ده، عامل های دیگری اساسی رشد بخشیدن سوها و به دست آوردن حاصل بلند در استفاده اصول های پیشقدم و رعایت قاعده های ایلمان اساسناک پرورش دانسته می شود.
در جماعت دهات اسماعیل کارهای نظر از به راه مانده شده است و حاضر وقت به از طرف خواجگی های دهقانی و اهالی در زمین های هم خواجگی های دهقانی و خطه های نزی حولگی کشت کارتوشکا به راه مانده شده است.
ساکنان ناحیه در برابر استفاده قطعه های صحرایی همزمان در زمین های نزد حولگی و بین قطارهای نهال ها کشت کارتوشکا به راه مانده اند، زیرا نتیجه به دست آمده نشان داد که رعایت قاعده های ایلمان اساسناک پرورش، استفاده تکنیکای زمانوی، دادن نوری و زحمت پیوسته برای گرفتن حاصل بلند و دلخواه اساس می‌گذارد. در ناحیه باباجان غفورف مجموع محصولات کشاورزی در سال 2020 در همه شکل‌های خوجگیداری 1.7 میلیارد سومانی را تشکیل نمود.
کشاورزان ناحیه عبدالرحمن جامی با استفاده از باد و هوای مساعد دلگرمانه رو به زمین آورده، هر قطعه در اختیار داشته شان را مقصدناک استفاده برده تلاش بر آن می‌نمایند که با پرورش نمودن محصولات گوناگون کشاورزی در تامین امنیت آذوقه‌واری سهم مناسب خود را گذارند.
این سال موافق دورنما در میدان 280 گکتار باید کشت کارتوشکا گذرانند و فکر من است از 5-30 تنگی باید هر یک گکتاری که کشت کردیم کارتوشکا کم نگیریم. قاعده اگروتکنیکا را با برامونده سری محل آب خط غذا خط تامین کردن در کره تمام.
در جماعت دهات یکتوت برزگران تلاش بر آن دارند که کشت این محصولات غذایی را باز هم افزون نمایند. در خواجگی های دهقانی و زمین های نزد حولگی پرورش نانگوی زیادی محصولات کشاورزی را به راه مانده از دان پروریده شان حاصل دلخواه به دست می آورند که آن از مدنیت بلند استفاده برای زمین به
مشورت می دهد.
کشتی کارتوشکا کوریده ایستادن در بالای وای عینی زمان شلغمچا کوریده ایستادن دو حوسی بعد این بعد کشتی کارتوشکا بو کشتی اومدگی با چی تیرموی.
مسئولین ناحیه و دیگر متخصصان ساحه در حدود جماعت های دهات بو کشاورزان وخری دو ارنموده تاکید بر آن می نمایند که با استفاده از تکنیکای در اختیار داشته کشتی کارتوشکا رو راه اندازی نمایند.
شنوندگان ارجمند، همچنان با ادامه مشروع اخبار این ساعت از رادیوی تاجیکی صدای خراسان به طور زنده و مستقیم در خدمت شما هستیم و توجهتون را به چند خبری ورزشی جلب میکنیم. مسابقات جودوی نوجوانان در سالن ورزشی مرکز آموزشی کمیته ملی که المپیک شهر دوشنبه برگزار شد، در مسابقات 166 جودوکار متولد سالهای 2004 تا 2006 از مناطق مختلف تاجیکستان شرکت کردند. اعلام فدراسیون جودو مسابقات رده سنی نوجوانان مطابق با قوانین فدراسیون بین المللی جودو در هشمز برگزار شد که در آخرین رقابت ها جورخان امیرخانزاده در وزن 50 کیلوگرم، عبدالله کوکشایف در وزن 55 کیلوگرم و باباجان مقتدر 66 کیلوگرم و عباس حادیخان در 73 کیلوگرم، احسان اسکندرزاده در 81 کیلوگرم، سامان کشورو در 90 کیلوگرم و محسین جان مولانا و پرویز عبدالرحمنوف در 90 کیلوگرم مقام های برتر را به دست آوردند. علیشهر اورونوف نایب رئیس فدراسیون فوتبال و سعید ولی شکربایف رئیس سازمان لیگ فوتبال تاجیکستان با عزیزالله اسمت‌زاده رئیس منطقه رودکی دیدار کردند. در این ملاقات درباره راه‌های حمایت از باشگاه کوکتاش ناحیه رودکی بحث به تبادل نظر شد. همچنین در این جلسه رئیس ناحیه رودکی آمادگی خود را برای حمایت از تیم فوتبال کوکتاش اعلام کرد. عزیزالله اسمت‌زاده گفت کوکتاش یکی از بهترین تیم‌های فوتبال تاجیکستان و فصل گذشته در یک قدمی قرار گرفتن در جمع سه تیم برتر لیگ فوتبال تاجیکستان بود و اظهار امیدواری کرد بازیکنان این باشگاه امسال عملکرد بهتری نسبت به فصل گذشته داشته باشند و اردوی توجیهی و آماده سازی داوران مسابقات فصل جدید لیگ فوتبال تاجیکستان در شهر تورسونزاده در حال برگزاری است. در این اردوی دو هفته‌ای 15 داور اصلی و 15 کمک داور حضور دارند. در این اردو داوران با قوانین جدید قضاوت آشنا میشوند و از آنها اینچنین آزمایش آمادگی جسمانی گرفته خواهد شد. در این دوره ردیسلاو زلیتلین داور سابق بین‌المللی و مدرس فیفا نیز حضور دارد. اردوی توجیهی در تورسونزاده تا 8 ماه مارس ادامه دارد و پذیرفتگان به کلاس‌های آموزشی که از 9 مارس در ناحیه گلستان برگزار می‌شود دعوت خواهند شد. نماینده بانک جهانی در تاجیکستان طرح قانون جدید مالیات در این کشور را برای بهبودی فعالیت بخش خصوصی امید بخش عنوان کرد. یان پیترز آلترز در 21 نشست شورای مشاوره بهبودی فضای سرمایه‌گذاری در تاجیکستان در شهر دوشنبه گفت که انتظار می‌رود طرح قانون جدید مالیات این کشور بخش خصوصی را به سرمایه‌گذاری، افزایش تولید محصولات، استفاده از فناوری‌های جدید و شفاف‌سازی در پرداخت مالیات تشویق کند و یکی از مانع‌های فعالیت بخش خصوصی و فرار مالیاتی را تحقیق و تفتیش های بیش اندازه نهادهای نظارتی در تاجیکستان عنوان کرده است که موجب بیمیلی فعالان اقتصادی در این کشور می شود. نماینده بانک جهانی در تاجیکستان با اشاره به نابرابری های موجود در دادن سبوکی های مالیاتی به شرکت های دولتی خصوصی یکسانسازی اعطای این سبوکی ها را خواستار شد. به تازگی وزارت مالیه تاجیکستان طرح قانون جدید مالیات را برای بررسی منتشر کرد که در مقایسه با قانون قبلی مالیات تاجیکستان 96 صفحه بیشتر بوده و انواع مالیات دولتی را از 89 و 69 کاهش داده است. این مالیات شامل مالیات بر حقوق دستمزد، مالیات بر ارزش افزوده، مالیات اجتماعی، مالیات بر منابع طبیعی، مالیات بر فروش آلومینیوم و مالیات محلی است. همچنین در طرح قانون جدید مالیات تاجیکستان کاهش مالیات بر ارزش افزوده از 18% فعلی به 15% مورد توجه قرار گرفته است که شامل افرادی می شود که فعالیت اقتصادی آنها غیر نقدی است و برای فعالیت های نقدی میزان مالیات بر ارزش افزوده همون 18% قبلی باقی خواهند ماند. با تلاش و سرمایه گذاری یکی از ادبای تاجیک در روسیه دومین چایخانه سنتی در مسکو افتتاح شد. فرمانده گزارش در این باره باشد با توضیحات ذکرالله شریفوف صاحب این چایخانه.
چایخانه با طرح و سیمای کاملا ملی در مرکز شهر مسکو با مکان دوست داشته هموطنانمون و نمایندگان ملت های دیگر تبدیل یافته است. طعام های لذیذ خوشتم ملی از قبیل آش پلو و کروتاب، لغمان و دیگر نمونه خورش های ملی چایخانه زرافشان علاقه مشتریان زیاد پیدا کرده است.
در روسیه صاحب کاران تاجیک زیاد شده ایستادند، در قطار صاحب کاران دیگر ملت و دولت ها بسیار فعالانه پیش رفته ایستادند. چایخانه ملی تاجیکی تمام طعام های ملی تاجیکی پیشکش مردم گشته ایستادند. امروز ها نمایندگان چندین دولت و ملت ها در این آشخانه و رسم آیین نقش و نگار طعام های ملی آشنایی پیدا کرده ایستادند.
در شهر مسکو این چایخانه است که در آن نانبوی وسیع طعام های ملی و نان و کلچه های تنوری از سوی هموطنان ما پیشنهاد خلق و ملت های دیگر گردانیده می شود. احساس گرمی وطن دوستی خودشناسی ملی مهمتر از همه ارزگذاری به گذشته پر افتخار نیاگان هموطنان ما را وادار می کند که با بنیاد چنین مرکز های خدمت رسانی معرفیگر تاریخ و فرهنگ پرغنوات خیش در فدراسیون روسیه باشند. رسم و مصوره های اینکس کننده منظره های دلفریب وطن بیشتوسویمون و پیشنهاد انعنه و سنت های ملی در چایخانه زرافشان به طور گسترده به راه مانده شده است و برکردن لباس های ملی از جانب پیشخدمت های چایخانه مذکور نیز توجه نمایندگان دیگر خلق و ملت ها را جلب می نماید که این هم یک وسیله ترغیب انعنه و سنت های خاص ملت کهن تمدنمون به حساب می رود. با کار جلب کردن بهترین آشپز های تاجیک در چایخانه ملی زرافشان در کوتاه ترین زمان این جزء فرهنگ بالای ملت سربلند شهرداری تاجیک را بیش از پیش با جهانیان معرفی خواهد کرد.
شنوندگان عزیز، این بود مشروع اخبار این ساعت که به طور زنده و مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان به سمع شما عزیزان رسید. شنوندگان گرامی، همچنان با ادامه بخش سیاسی برنامه این ساعت از رادیوی تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما هستیم. اکنون توجه فرمایید به گزارش ویژه این ساعت از همکارمون آقای نیکفرز که موضوع بهانه آمریکا برای مبارزه با تروریسم در جهت حضور در افغانستان را بررسی کرده است.
آمریکا پس از حمله های سپتامبر سال 2001 به بهانه مبارزه با تروریسم و همدستی طالبان با القاعده به افغانستان حمله و آن را اشغال کرد. واشنگتن مدعی است که در طول 20 سال گذشته میلیاردها دلار صرف بازسازی افغانستان کرده است، اما اکنون مشخص شده که بخش عظیمی از این پول هدر رفته است. بر اساس گزارشی که دیدبان دولت آمریکا برای بازسازی افغانستان موسوم به بازرسی کل ویژه بازسازی افغانستان منتشر کرد، آمریکا میلیاردها دلار را در افغانستان برای ساختمان‌ها و خودروهای هدر داده است که یا رها شدند و یا از بین رفتند. در این گزارش با بررسی 7 میلیارد و 800 میلیون دلار هزینه شده در افغانستان اعلام شده که فقط ساختمان‌ها و وسایل نقلیه به ارزش 343 میلیون و 200 هزار دلار در شرایط خوب نگهداری شدند. جان ساکا بازرسی کل ویژه در این گزارش گفته است این واقعیتی که بسیاری از دارایی‌های سرمایه استفاده نشده خراب و یا به حال خود رها شده‌اند باید عامل اصلی نگرانی آژانس‌های تأمین مالی این پروژه‌ها باشد. سابقا در گزارشات سالهای قبل خود بر اختلاس و هیف و میل میلیون ها دلار نیادهای دولتی آمریکا مانند وزارت دفاع آمریکا، پنتاگون، وزارت خارجه و همچنین ناتا در افغانستان به ویژه در پروژه های به اصطلاح نظامی آمریکا برای نظامیان افغان تاکید کرده بود و پنتاگون و اداره توسعه بین المللی آمریکا را متهم کرده که فاقد هر گونه برنامه دراز مدت درباره پروژه های بازسازی در افغانستان هستند. به گفته او در بیشتر پروژه ها معیارهای صفتی یا کیفی رعایت نشده است. دکتر سیدرضا میرطاهر کارشناس مسائل منطقه‌ای درباره این موضوع میگوید
یک نوع فساد ساختاری، اداری و مالی در افغانستان وجود داره که خود این مسئله در ناکارآمدی هزینه هایی که از جانب نهادهای بین المللی یا اکنون از جانب آمریکا اونگونه که مدعی شده در افغانستان برای بازسازی هزینه شدن همواره به هدر رفته یا مورد حیف و میل و غارت و چبابول قرار گرفتن. مسئله دیگر هم این است که اساساً آمریکایی‌ها دستی از دور بر اوضاع افغانستان دارند و اساساً قادر به شناسایی الزامات، نیازمندی‌ها و ضرورت‌های این کشور در بسیاری موارد نبودن و لذا تجهیزات خریداری شده یا ساختمان‌هایی که ساخته شدن و بسیاری موارد دیگر یا بلا استفاده و مستعمل شدن یا اینکه اساساً مورد سوء استفاده قرار گرفتن. خلاصه مطلب این هست که آمریکا که مدعی هست چند میلیارد دلار برای بازسازی افغانستان هزینه کرده، این هزینه‌ها میشه گفت بیش از 90% هدر رفته، در حالی که کشور افغانستان روز به روز با معضلات بزرگتری مثل ناامنی، حملات طالبان علیه شهرها، مناطق، پایگاه‌ها و مراکز دولتی، حکومتی و شهری مواجه است و در این حال فقر فزاینده در این کشور خود باعث میشه که بخشی از جوانان افغانی جذب طالبان بشن و این مسئله خودش به گسترش ناامنی در این کشور دامن زده.
واقعیت آن است که هرچند آمریکا در سال 2001 به بهانه مبارزه با تروریسم و تامین امنیت در افغانستان به این کشور حمله کرد و پس از آن نیز نیروهای ناتو با همراهی نظامیان آمریکایی حضور گسترده در این کشور داشته‌اند، اما از آن زمان تا کنون ناامنی، تروریسم و تولید مواد مخدر در افغانستان رشد چشمگیری داشته است. در همین رابطه است که اکثر مردم افغانستان و آگاهان و صاحب نظران در این کشور معتقدند آمریکا هیچگاه به دنبال تامین امنیت در افغانستان نبوده و فقط منافع و اهداف خود را مد نظر داشته است. غلام سخی ایوبی، کارشناس مسائل سیاسی در کابل، در این زمینه میگوید:
ما فکر میکنیم که آمریکایی‌ها هیچ وقت به دنبال تامین امنیت در افغانستان نبوده و همواره خواهانی هستند که افغانستان با ناامنی و جنگ دست در گریبان باشه. یکی از دلایلش میتونه همین تجارت پرسود کوکنار و کشت مواد مخدر در افغانستان و در سرزمینی که تحت کنترل طالبان هست باشه. آمریکایی‌ها همیشه در افغانستان به دنبال منافع خودشان بوده و آنچرا که به عنوان دموکراسی با خرد ما و شما دادن هیچ وقت باورمند به دموکراسی و ایجاد یک حکومت دموکراتیک در افغانستان نبودند.
به هر حال وجود فساد مالی و اداری، ساختاری و نابسامانی‌های گوناگون در افغانستان باعث شده تا منبع‌های مالی قابل ملاحظه که آمریکا در زمینه بازسازی این کشور جنگ زده مدعی هزینه کردن آن است از میان برود، بدون اینکه این پل‌ها بتوانند در مسیر بهبود زندگی مردم افغانستان که از جنگ و خرابی های گسترده دچار رنج بزرگ هستند تاثیرگذار واقع شود.
شنوندگان ارجمند، در پایان این مجموعه خبری از رادیوی تاجیکی صدای خراسان اکنون توجه شما را به خلاصه خبرهای مهم جلب میکنیم. قدردانی رئیس جمهوری تاجیکستان از همتای چینی خود بابت اعلام آمادگی این کشور برای ارسال رایگان واکسن کرونا. ایجاد 1,600,000 فرصت شغلی از 8 سال گذشته تا کنون در تاجیکستان. و محکوم شدن فرزند محمد مراد آدنایت معاون حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان با 6 سال زندان. از دانش نوانده از اینکه ما را در این مجموعه خبری از رادیوی تاجیکی صدای خراسان همراهی فرمودید از شما سپاسگزار و متشکر می باشیم. با عرضی سلامتی و سربلندی از درگاه خداوند یگانه و منان در همجا با شما از دان خداحافظی میکنیم و خداوند یار و نگهدار شما باشیم.
شنونده های عزیز و ارجمند، از اینکه با گفتارهای امروز با ما همراه و همسفر بودید سپاسگزار هستیم. همه شما خوبان رو به خداوند مهربان می سپاریم. خداوند یار و نگهدارتان باشد. یاران، یار ماست، اغیار ماست.
شهر دیگه